أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولوط كان إذ غار لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتفهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. بعضی از نکاتی که مشترک بین جریان نوح و هود و صالح و لوط علیهم السلام است، اونها بازگو می شود تا اینکه به این نکات اختصاصی برسیم. در قالب جریان انبیاء علیهم السلام برای ایجاد جاذبه به سه مبدع فاعلی، قائی و قابلی اشاره می شود. یعنی در دعوت قوم و هدایت امتها هم نام از ذات اقدس اله به میان می آید که مبدع فاعلی رسالت خدا، و اون هم با نام ربوبیت حق شروع می شود، و هم مبدع قائی که هدف رسالت است همراه است، و هم با مبدع قابلی و نظام قابلی که یک انسانی از خود شما به این مقام رسیده است همراه است. هم می فرمایند به این که خداوند این کار کرده، هم برای رشد و رقی و کمال شما این کار کرده، و هم یکی از بین شما انتخاب کرده. در جریان هود سلام الله علیه همین طور است، در جریان نوح سلام الله علیه هم مشابه این است. در جریان نوح سلام الله علیه آیه 63 همین سوره مبارکه اعراف این بود که اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. هم مبدع فاعلی رسالت که ربوبیت حق است یاد شده که خدایی که رب شماست، پروردگار شماست، پرونده شماست، اقدام میشه این کاری کرده. یک، هدف هم تقوا و رحم خاص شماست که شما را مورد رحمت خاصه قرار بده. دو، که اون اولی مبدع فاعلی به یکی مبدع قایی، علی رجل منکم که مبدع قابلی، یک انسان وارثی از خود شما را انتخاب کرده برای هدایت شما، بیگانه نیست. این تعبیر که مثلثانه بیان می شود، هم آغاز کار روشن می کند، هم انجام کار روشن می کند، هم راه را روشن می کند، برای اینکه جاذبه‌ای در مردم ایجاد بکند نافع است. از غیر خدا نی، هدف جز کمال سعادت شما چیز دیگر نی. اون که این سمت را دارد هم یه انسان کاملی است، از بین شما برخواسته شده است. این تعبیر که در جریان نوح سلام الله علیه آمده است، در جریان هود سلام الله علیه همین است. آیه 69 همین سوره مبارکه اعراف که گذشت این بود: اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. مطلب دیگر آن است که قالب این بزرگان یعنی انبیای الهی کلمه نصیحت را هم با لام ذکر میکنند. انصحوکم میشود گفت، اما انصحو لکم یعنی این نصیحت به سود شما است، که خود این لام هم مفید فائده است، سود است و ماننده. مبادا خیال کنید که این نصیحت ما علیه شما است، بلکه به سود شما و خالصا لنفعکم است. مطلب دیگر آن است که غالب انبیا به عنوان امانت معروف بودند. این اختصاصی به وجود مبارکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد که به امین معروف بود، منتها امانت اون حضرت بیش از امانت دیگر انبیاء علیهم السلام است. وجود مبارکه هود سلام الله علیه هم به عنوان ناصح امین خود را معرفی میکند. این که فرمود امینم یعنی شما مرا به امانت میشناسید، من معروف به امانتم. اختصاصی ندارد که از این به بعد در وحی امین الله باشم، بلکه در عهود شما، در اموال شما، در اسرار شما من امین بودم. و یک انسان امینی به هدایت و رهبری شما مبعوث شده است. مثل بعدی آن است که در جریان قوم نوح سلام الله علیه ذات اقدس اعراب اونها فرمود به این که قد وقع علیکم رجس و غضب من الله. در جریان قوم عاد فرمود به این که رجس و غضب الهی بر شما رواج شده است. آیه 71 سوره اعراف همین سوره که محل بحث است چنین آمده است: قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. گرچه غضب با واو بر رجس عطف شده است نه با فا، اما تقدیم ذکری رجس بر غضب برای آن است که انسان تا پلید نشود مغضوب نخواهد شد. به ذات اقدس اله بر انسان طاهر غضب نمی کند. اول انسان آلوده می شود، استحقاق خشم الهی را پیدا می کند، بعد مورد غضب می شود. البته بخشی از رجس زمینه است برای بخش دیگر از غضب. و اما همونطور که در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، خود رجس پلیدی معنوی مصداقی از مصادیق غضب خدا و اون غضب الهی باز مسبوق است به رجس عملی. یعنی وقتی انسان عالمن آمدن به طرف تباهی حرکت کرد، کم کم استحقاق پیدا میکند که یک رجس فکری دامنگیر بوده شود. فهمون کذالکه یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون. خود اون رجس و آلودگی فکری یه عذاب است و این عذاب مسبوق به اون رجس عملی. یعنی اگر کسی تن به گناه داد معاذ الله توبه نکرد، کم کم گرفتار یک پلیدی فکری می شود. اون پلیدی فکری زمینه را برای استمرار گناه فراهم می کند. گناه مستمر زمینه را برای غضب الهی فراهم می کند. لذا فرمود قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. گاهی از همین رجس و غضب به قول و کلمه یاد می شود، چون سخن خدا همون فعل خداست. گاهی در تعبیرات قرآنی آمده است قد وقع علیکم القول من ربکم یا قول من ربکم. قول خدا همون فعل خداست، انما قوله فعل و کلامه فعل. این که فرمود قد وقع علیکم قولون، یعنی این فعل خدا بر شما واقع شده است، شما استحقاق چنین کاری را پیدا کردید که همون قدر الهی باشد. مطلب دیگران است که در آیه 71 همین سوره اعراف گذشت اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. اسم که معنی سمه و علامه و نشانه است، سراسر عالم اسماء الهی. اسم دارای دو اعتبار است. یه وقت انسان اسم را معنا میکند و این در مقابل فعل و حرف قرار میگیرد. اسم کلمه است که دلالت بکند بر ذات یا وصف و زمان او را همراهی نکند و مانند، برخلاف فعلی که دلالت میکند بر یه حادثه ای که زمان او را همراهی میکند. اسم به این معنا یه معنای مستقل است، چون که حرف هم به این معنا یه معنای مستقل است. انسان حرف رو معنا میکند، میگه ارحرفو کذا، این حرف میشه مبتدا. این حرف اسم برای اون حرفی که در سلسله من الوسطه الى الکوفه است. حرف واقعی اون من و الاست که دیده نمی شود، ما بهی یونزر است نه ما بهی یونزر. این حرف یعنی ها و را و فا، این اسم است برای اون حرف، این خودش حرف نیست. این حرف به حمل اولیست به اسم به حمل شاید، چون که اسمم اسم به حمل اولیست، یعنی الف و سین و میم اسم به حمل اولی، ولی خودش ذات است به حمل شایع. این دیگه اسم نیست. اسم اونه که سمه نشانه علامت باشد. وقتی علامت است که خودش را نبینی، این سما را ببینی. سراسر جهان اسمای الهی هست و این اسما چون آیات الهی هست خدا را نشون میدن. اگر کسی سراسر عالم را به عنوان اسماء الله ببیند، اینما تولو فسم و بچه الله خواهد بود و ماننده. اما کسی در باره زمین شناسی بحث میکند، آسمان شناسی بحث میکند، اینا متمه هستند دیگه، اسم نیستند، این دیگه زمین است، دیگه آیت حق نیست، این دیگه آسمان است، آیت حق نیست. چنین انسانی اینما یوجه لا یأتی بخیر، به هر سمتی باشد، چه زمین شناس باشد، چه سپهر شناس باشد، چه دریا شناس باشد، چه بزار شناس باشد، به طرف بالا سفر کند، ستاره شناسی کند، به طرف پایین سفر کند، دریا شناسی کند، غواصی کند، او بالاخره آیه شناس نیست. این یا ماهی شناس است، یا آسمان شناس است، یا ستاره شناس. این اینما یوجه لا یأتی بخیر، هر جا بره برکته. خیلی فرق میکند با اون کسی که اینما تولق سم وجه الله. او سراسر جهان را به عنوان اسم، نشانه، علامه و آیت حق میبیند. هر علمی که وارد بشود برای تفسیر میکند جهان هستی را. یه وقت است که قم است و مسجد اعظم است و بحث تفسیر است. یه وقت است نه گوشه دیگر است و ستاره شناس است و آسمان شناس، هر دو تفسیر است. اگر تفسیر و قوی تر از این نباشد، کمتر از این است. او دارد آیه حق را بررسی میکند. چه خدا در دل دریا چی آفرید؟ خدا در اوج آسمان چی آفرید؟ اون اسم را دارد معنا میکند به معنه و اسمان، یعنی سمه حق، آیت حق، نشانه حق. یه وقتی هم به عرضتون رسید این چی که در این تلویزیون ها مطرح است، متاسفانه اون رکن اساسی را ندارد. این اسرار خلقت، جریان خلقت، این سیر افقی اشیا را بیان میکند. الان اگه شما تلویزیون ایران رو باز کنید، تلویزیون مشرق زمین یا مغرب زمین رو باز کنید، معلوم است این برنامه چه گروهیه. اما وقتی یک مفسر الهی دارد اسرار خلقت بیان میکند، اون مار رو داره بیان میکند، طاووس رو بیان میکند، محیط زیست تشریح میکند، حیوانات وحشی و حیوانات اهلی رو بیان میکند، حتما میگوید چی آفرید، برای چی آفرید. این هو الاول و الاخر جاش خالی است تو این بسال اسرار خلقت. فقط نشون میدهد مار چگونه پیدا میشود، چگونه جفتگیری میکند، چگونه فرزند میبرد، چگونه تغذیه میکند، چگونه نیش میزند، چگونه سم میسازد. همین تو مشرق زمین هم همین اسرار خلقت است، تو مغرب زمین هم همین اسرار خلقت است، محیطهای موحدان اینطور است، محیطهای ملحدان هم همینطور است. اینکه اسرار خلقت نیست. وقتی اسرار خلقت است، اینها به عنوان سمه، علامه، نشانه، آیت مطرح بشود، اونگاه می شود اینما تولق سمه وجه الله، میشه اسمای الهی. و اگر اون شد، انسان به هر سمت برود، هر رشته داشته باشد، دارد بحث تفسیر می نگارد. اما اگر اون نشد، اینما یوجه لا یأتی بخیر خواهد بود. فرض آن است که سراسر جهان اسم است، یک. و اسم آنه که مسما را نشون بده، خودش نشون نده، دو. اگر کسی او رو ببینه مسما را نبینه، این دیگه اسم نیست، این خودش ذات است. وقتی ما میگیم زید اسم است برای فرون شخص، دیگه فکر نمی کنیم که رازا هست و یا هست و دال هست و تحرفی و تحرفی، ما مسما را می خواهیم. دیگه به فکر نیستیم که این عربیست یا عبریست، تحرفی یا تحرفی، ما اون مسما را می طلبیم. در این جهت بخوام فکر بکنیم که آیا این منصرف است یا غیر منصرف، دیگه اونو نمیخواییم. که سراسر جهان اسمای الهی است به این معنی. مطلب دیگر این است که انبیاء علیهم السلام هم مبشرن، هم منذر، هم بشیرن، هم نذیر. لکن گاهی تبشیر قبل از انذار است، گاهی بالعکس، گاهی وعده قبل از وعید است، گاهی بالعکس. در همین جریان های انبیاء گذشته، جریان نوح، جریان هود، جریان صالح علیه السلام، واضح فهمید گاهی ممکن است که وعده را خدا قبل از وعید ذکر بکنند، گاهی وعید را قبل از وعده ذکر بکنند. این مناسبت اون موقعیتی است که چنین تقاضایی را دارد. مسئله بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه جسوم را به معنای بروک علی الرکبه معنا کرده است در مجمع، که جاسمین که در وصف قوم عاد آمده است، که فرمود خداوند اینها را جاسم کرده است، یعنی از بین برد به وسیله اون عذاب الهی. ایشون این جسوم را البروک و علی الرکبه معنا کردن. شطور روی سینه می خوابد، مبارک ابل، مبارک ابل همین است. چون این قسمت جلوی سینه شطور رو که بروک دارد یعنی برک، و این قسمت که موهای نرم و لطیفی دارد، اون موها و اون کرخا اگر به صورت یه پارچه برمیاد میگن پارچه برکی، به هم لطیف هست هم با دوا. اونجایی که شطور به سینه میخوابد میگن مبارک ابل. این که در کتاب صلات گفته شد مبارک ابل نماز خوندن مکروه است، اونجا که شطور سینه خواب دارد مکروه است، ناظر به همین قصه. خب مرحوم امین الاسلام تو مجمع جسوم را به عنوان البروق و الرکبه معنا کرده که همون به زانو در آوردن. لیکن برخی از لغویین دیگر اون جسوم را به معنای به زانو در آمدن معنا کردن، نه جسوم را. این جسوم نه اجوف است و نه ناقص در بحث جلود اشاره شده، اما اون جسوم که ناقص واوی اون به معنای زانو در آمدنه. سوره است به نام سوره جاسیه که به همین مناسبت از اون سوره به عنوان جاسیه یاد کردن، زیرا در آیه 28 اون سوره که این آمده است و ترا کل امتن جاسیتن، همه در قیامت زانو زدن. حالا این به معنای ذلت است، به زانو در آمدن در اینجا معنی ذلت است، شاید به صورت زانو در آمدن فیزیکی نباشد. اونم که ایستادن، اونم که نشستن، اونم که مزدجن، اونم که مستلقیان افتادن، بلکه همه اینها به زانو در آمدن. کنایه از به زانو در آمدن است که اون ناقص است برخلاف جسمه که سالمه. در سوره مبارکه مریم اونجا هم این کلمه ناقص به کار رفته است. آیه 72 سوره مریم این است: و این منکم الا واردها کان على ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. بالاخره همه باید از جهنم عبور بکنیم. عده‌ای از جهنم عبور میکنند در حالی که این افسرده و خاموشه. دیگران که وقتی وارد جهنم شدند زانو زده زمینگیر میشدند. اونجا جثی به معنای به زانو در آمدگانه که خب ناقص است، اون هم کنایه از ذلت است. ولو افتادن باشند، در حال خوابیدن که باشند، به پهلو یا به پشت یا استلقا، در همه حالات صادق است اینا به زانو در آمده. اما جسوم به معنای بر سینه خفتن مرغ است، نه به زانو در آمدن. اگر به معنای بر سینه خفتن مرغ است، این که برخی از اهل لغت معنا کردن، قهرن اون معنایی که جناب امین الاسلام ذکر کرده است با این فرق میکند. اون چه که برخی از لغویین از قدما که مخصوص لغت آیات قرآنی است معنا کردن، نه کتاب لغت مصطلح، نظیر اون مستخلص که فی جواهر قرآن است مخصوص لغات قرآنی. جسوم را بر سین خفتن مرغ معنا کردن. حالا ممکن است به اون معنی هم که مرحوم امین الاسلام گفته آمده باشد، ولی بالاخره این جسوم که سالم است با اون جاسیه که ناقص است فرق دارد. و اثبات این که جسوم به معنای زانو در آمدن باشد به یک شاهد لغوی می طلبد، وگرنه راغب در مفردات میگه جسم طائر اذا قعد و لطع زمینگیر شده نتونست برخیزد، قعد و لطع بالعرض. این هم معنای جسوم. مطلب دیگر آن که ذات اقدس اله گاهی از باب ذکر خاص بعد از آن رو اهمیت مطلبی رو ذکر می کند، گاهی از باب ذکر آن بعد از خاص جنبندی نهایی می کند. در همین جریان قوم سمود که فرمود شما از جبال می تراشید تنهتون از جبال بیوتا، آیه 74 همین سوره اعراف که بحثش گذشت این بود: وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، این یک نعمت، و بوأکم فی الارض که تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا، این دو نعمت، این نعمت خاص است. بعد به صورت عام به جمع‌بندی شده فرمود فذکروا آلاء الله، این ذکر آن بعد از خاص است به عنوان جنبندی نهایی. گاهی البته ذکر خاص بعد از آن است از باب اهمیت اون خاص. اینا اشاره نکاتی بود که مربوط به مطالب گذشته. اما اون چه در این نوبت مطرح است، یعنی آیه 80 به بعد همین سوره مبارکه اعراف، جریان لوط. بله، ولی وقتی اسمای الهی شدن اونجا سمی یعنی مسما، این نام را ما به هیچ کسی ندادیم، ولی اسم از اون جهت که اسم است باید ثانی در مسما باشد، علامت او باشد. اگر ما خود اسم را به استقلال ببینیم دیگه علامت نیست. مطلب مربوط به آیه 80 این است که فمود و لوتن ازغار لقومی. در باره لوتن که منصوب است دو تا احتمال داده شد، یکی ارسلنا لوتن، یکی وذکر لوتن، چون هر دو در قرآن کریم استعمال شده است. در باره بعضی از انبیا که مریم و ابراهیم، یعنی اذکر ابراهیم، اذکر مریم و موسی، یعنی اذکر موسی، بیاد اینها باشه. اما در جریان صالح و هود و امثال ذلك فعلی که مقدر است ارسلنا، به دلیل اینکه هم وحدت سیاق ایجاب میکند و هم کلمه اعلام. در آیه 59 این سوره اعراف این بود لقد ارسلنا نوحا الى قومی. در آیه 65 همود ذ الى عاد اخاهم، یعنی ارسلنا الى عاد به دو قرینه، یکی وحدت سیاق که این و الى آدم عطف است بر اون نوحن الى قومهی که ارسلنا روش در میاد، دوم این که کلمه الى اینجا ذکر شده است و الى آد، چه این که در آیه 73 همین سوره اعراف همود و الى سمود اخاهم صالحا، یعنی به ارسلنا الى سمود اخاهم صالحا به قرینه الى. اما در جریان لوط سلام الله علیه نفهمد و لوطن الى قومی، چون الى ذکر نشده احیانا اون فعل مقدر ارسلنا نباشد، اذکر باشد. اگر ارسلنا بود میفهمد الى قومی، ولی منافات ندارد که هم ارسلنا محذوف باشد هم الى قومی محذوف باشد، برای اینکه چند بار الى قومی رو بازگو فرمود، لذا فعل مقدر هم میتواند ارسلنا باشد هم اذکر. و لوتن ازغار لقومه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. خود فحشا یعنی تجاوز، دم فاحش این است که تعدی کند از این سمت پارسه به سمت دیگر، چیزی که از مرز میگذرد از حد میگذرد فحش است و تعدی. فرمود این گناه تعدی از مرز آفرینش است، هم کار زشتی یک، هم کار بی سابقه است دو. و شما اولین بار است که دارید این کار انجام میدید و کسی نکرد تا شما بگویید ما همون کار دیگران رو داریم میکنیم، بلکه شما دارید بدعت میگذارید. این حلیعه کار است، ممکن است آیندگانم به شما تعدی کنند، چیزا از هر جهت زشت است. اتعتون الفاحشه یک، ما سبقكم بها من احد دو، من العالمین سه، یعنی احدی تا حال این کار نکرده که شما به این کار رو بکنید. خب روشن نیست این کار زشت بی سابقه جهانی کی. این کلمه من العالمین هم مطلق است، دیگه محدود به عرض خاص نیست، زمود احدی از جهانیان این کار نکرده. این گناه برای اولین بار است که شما دارید میکنید. اون گناه چیه؟ بعد از این سه تأکید و سه تعبیر حاد و تون فبود اون است که انکم به تأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. خب شما اون راه طبیعی را بستید، اصلا ذات اقدس الهی زن را برای نسل و حرث آفریده است که نسل بماند. انسان که موجود قائم به شخص نیست، این قائم به نوع است. نکه میتون و انهام میتون ما جعلنا لبشر این قبل کل خود، اگر کرو نفس زاغت الموت پس انسان باید بماند، و انسان چون به شخصه نمیماند چون کرو نفس زاغت الموت باید به نوعه بماند. نوعش هم نکاه هست. این کار قوم لوط برخلاف نکاه هست، برخلاف بقای نسل هست، لذا همون تقطعون از سبیل راه رو میبندی، راه پیداش نسل رو میبندی. چنین گناهی را شما الان میبینید در غرب به عنوان اینکه یک نحوه تمدنی از او یاد میکنن. در برخی از مؤسسات همجنسبازی تابلوش نوشته است که شماها ما را درک نمیکنید، این بشر به کجا میرود؟ ممکن است در صنعت و علم پیشرفت بکند، ولی از نظر معرفت و عقل کجا میرود؟ این فقط حیوان و ناطقه. یه حیوانی که حرف میزنه. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و تعدی کردید از راهی که ذات عقد اله برای حفظ نسل مشخص کرده. این امر به معروف و نهی از منکر لوط سلام الله علیه. اولا لوط از قبیله اونها نبود و این که فرمود لقومه به این معنا بود که از همونها برخواسته، حالا دیگه عادت کرده در بینشون مونده، به این مناسبت کلمه قوم گفته شد. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. تنها حرفی که زدن تهدید و تبعید کردن که اینا را از سرزمین بیرون کنید، اینها داعیه طهارت دارن، اینها داعیه پاکدامنی دارن، اینا میخوان پاک باشن. یا این تطهر به معنای متطاهر است، یعنی متظاهر به طهارت، یا نه منظورشون این نیست که اینا متطاهرن متظاهر به طهارتن، بلکه متطهرن یعنی خیلی پاکن. ما یک تمهور داریم، تبهور داریم، یک تماهور داریم. یه وقت کسی تظاهر می کند به یک وصفی، یه وقت کسی در وصفی تخصص دارد. تمهور داشتن، مهارت داشتن، تبهور داشتن، غیر از تماهور و تباهور کردن است. تطهر یعنی خیلی پاکن. اونا شاید خواستن بگن اینا خیلی پاکن، از سرزمین تبعیدشون کنید. هیچ اثر نکرد نصیحت و موعظت لوط سلام الله علیه. لذا ذات اقدس اعلام فرمود که فانجیناه، ما لوط رو نجات دادیم و همراهان دینی و فکری او، مگر همسر او که همراه فکری و اعتقادی او نبود. فانجیناه و اهله املا رأته که کانت من القابرین. قابر یعنی مونده، اسم شخص هست. خب اسم دیگری نوح هست، اسم دیگری هود هست، اسامی که نمیخواد. نه اونا چون به این قوم منصوب است بعدن کلمه پیدا شده، قوم منصوب است، قوم لوط از اینجا پیدا شده. فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. در جریان امرأش هم هست که ذات اقدس اله فرمود به اینکه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانت تحت الدین من عبادنا فخانتهما ولم یغنی عنهما من الله شیئا، که اینها کافر بودن. البته لذا چون کافر بودن به عذاب الهی معذب شدن و همراه قوم عذاب شدن، که اینا موندن و در بین نجات پیدا کنند ها نبودن. و نحوه تعذیب هم این بود که فهمود و امترنا علیه مطرا فندر کیف کان عاقبت المجرمین. ما بارانی را بر اینها فرستادیم که این باران سبب هلاکت اینها بود. اون چی که از بالا می آید باران است، اون چی که می بارد گاهی میگن تیر باران شده است، گاهی میگن سنگ باران شده است. بارش باران رم که باران میگن، نه که در حقیقت باران آب اخذ شده باشد. این چون مرتب به هدف می رسد از اینجا تعبیر به بارش کرده. گاهی میگن بارش باران، گاهی میگن بارش تگرد، گاهی میگن بارش برق، گاهی میگن تیر باران، گاهی میگن سنگ باران. لذا قرآن کریم در باره سنگ باران کردنم امطار تعبیر کرده است. اینکه فرمود و امطرنا علیه مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین در سوره مبارکه هجر آیه 74 در جهمین جریان قوم لوط فرمود فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. چه اینکه در سوره مبارکه شعرا هم از این امطار هجاره چنین یاد کرده است که ما اینها را سنگ باران کردیم. آیه 173 سوره شعرا که در امطرنا علیه مطرا فساء مطر المنذرین، اون آیه هم مانند آیه محل بحث به سنگ بارانی که در سوره هجره است تفسیر شده است. الحمدلله رب العالمین.